برسیم به بخش گفتگو با آقای دکتر تبرسی، رئیس محترم بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، که کم هم تا امروز در این چند ماه گذشته مزاحمشون نشدیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، دیروز آمار فوتی‌هامون بالا بوده، درسته؟
بله متأسفانه بیشترین تعداد فوتی در طول این 4-5 ماه اخیر.
عجب، 4-5 ماه اخیر.
بله.
یعنی پس ما دیروز با اتفاق خیلی بدی مواجه شدیم، درسته؟
بله متأسفانه.
الان پذیرش چطوره؟ بستری شدن بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری که خب مرجع این رسیدگی چطوره؟
متأسفانه خب تعداد بیماران بیشتر از تعداد بیماران ترخیصی شده و خب یه مقدار کم بود و تخت تو سطح شهر تهران هست در حال حاضر.
درسته.
بخاطر خب بیمارستانی که قبلا
آقای دکتر میشه جاتون رو یه قدری تغییر بدید؟ صداتون خوب دریافت نمی کنیم. نزدیک پنجره یه جایی
تختایی که برای کووید بود الان تغییر کرده.
بله.
و برگشتن به حالت عادی، بنابراین یه مقدار کم بوده تخت وجود داره و مریض هم زیاد شده در طول این چند روز اخیر.
در پذیرش هایی که داشتین تو چند روز گذشته آمار پذیرش کودکان چطور بوده؟
ما چون کودکان تعدادش کمه واقعا، یعنی موارده که هست تکوتوکی، ولی واقعا تعداد کودکان اونقدر زیاد نیست. ما الان بیشتر مشکلمون افراد در واقع مسن و افراد با ریسک فاکتور بالا هستن.
بله.
که بستری میشن و خب این خیلی ناراحت کننده است، چون تو اینا هم مرگ و میر بالاتره، همین که در واقع برخورد با این بیماران سخت‌تره به خاطر اینکه بیماری‌های زمینه متعدد دارن.
بله.
و در واقع منیج کردن و برخورد با این بیماران خیلی مشکل خواهد بود تو این شرایط.
الان درصد ابتلا چقدر تغییر کرده آقای دکتر؟
مریض زیاد شده دیگه، برای چون ما فاصله گذاری که رعایت نشد و مردم خب برگشتن فکر کردن که زندگی با کووید و اشتباه گرفتن با زندگی طبیعی، در حالی که این شرایط خاص خودشو داره، یعنی باید فاصله گذاری فیزیکی باشه، زدن ماسک باشه، عدم حضور در مجامع بسته باشه، عدم حضور در مجالس عروسی، مهمانی‌های خانوادگی. الان بیشتر موارد از این موارد داره منتقل میشه.
حالا یه سری از علائم بیماری کووید 19 ظاهرا تغییر کرده، شما الان آنچه که مشاهده میکنید با بروز چه علائم جدیدی هست؟
علائم همینا قبلا هم بود.
بله.
ممکن یه مداد شناسایی میشد، الان بیشتر ما میدونیم. مثلا علائم گوارشی هست مثل اسهال، درد شکم، علائم پوستی هست مثل ضایعات کهیر.
بله.
که در واقع زدن مثل علائم مغزی هست مثل سکته های مغزی، علائم قلبی، دردای قلبی، شک به سکته قلبی. اینا در واقع جزء علائم جدیدشه که قبلا هم بود، ولی خب الان بیشتر شناسایی شده با این علائم، بیشتر ممکنه ما الان مریض رو بستری بکنیم.
بله.
خاطر کووید.
آقای دکتر، استاندار تهران فرمودن که وضعیت تهران بین سفید و زرده. شما که از نزدیک دارید مشاهده میکنید و با بیماران هستین، به نظرتون این درسته؟ ما در وضعیت قرمز نیستیم؟
حالا ایشون وضعیتی که حتما اطلاعاتی که میگن که در واقع چی، ما که از نظر من قرمزه، ولی خب حالا ایشون در واقع نظر در واقع صاحبتایی دارن مقام دولتی. من چیزی که میگم خب میدید، چون تهران وقتی که هست، وقتی ما بازی الان مریض از شهرستان هم به تهران میاد.
بله.
یعنی مثلا از کرمانشاه ما خیلی مریض داریم، از سیستان بلوچستان مریض داریم، از شهرهای اطراف شمالی خیلی مریض داریم. بنابراین این در واقع موج مریض داری که شما باز باشه، موج مریض میاد و خود اینام انتقال میاره.
حالا با توجه به اینکه آمار روزانه برای پذیرش زیاد شده، شما با کمبود تخت هم که فرمودید فکر میکنم مواجه هستید.
بله.
این چطور حلش میکنید؟
اصلا
حل میشه فعلا؟
فعلا که نمیشه، وقتی شما تخت ندی، تعداد محدودی داری، مریض بیشتر میشه، خب مریض سرریز میشه دیگه. یعنی
بله.
یه تعدادی که در بستری دارن متاسفانه قادر به بستریشون نیستیم متاسفانه.
متاسفانه.
مشکلی هست که وجود داره. رعایت و اینا انشالله از این بحران بگذریم.
انشالله. آقای دکتر تبرسی، در فضای مجازی این خبر دست به دست میشه که کرونای تابستانه به نفع ماست، یعنی اگه تابستون کرونا بگیریم بهتر از اینه که پاییز و زمستون بگیریم. میشه شما به عنوان یک متخصص این رو تایید یا رد بکنید؟ نظرتون رو بفرمایید.
بخوام این یه رویکردیه.
بله.
یعنی بعضی رویکرد دارن، مثلا سوئد اعلام کرد که ما افراد رو قرنطینه ایجاد نمی‌کنیم، می‌ذاریم افراد برن بیرون کارشون رو بکنن بگیرن، ولی یک سری گروهای های ریسک و در واقع گروهای پرخطرن باید بمونن نیام بیرون. خب این به این چیه که شما تو سوئد 48% 50% افراد تک نفره زندگی میکنن.
بله بله.
یعنی محیط اجتماعی اونجا اینجوری نیست که من مثلا بیام بیرون بعد برم خونه هیچ کی دیگه باهام نباشه. الان متأسفانه ما خانواده‌ام 5 نفره 6 نفره گاهی موقع 10 12 نفره هستن.
بله.
و این میره چی؟ این من دیروز هم یه جایی اعلام کردم، ما اگر که میخوایم این کار رو انجام بدیم منوط به اینه که 80,000 نفر مرگ خواهیم داشته پایان مه. اگر ما این مرگ رو قبول میکنیم به صورت همگی،
ریسکشو میپذیریم انجام بدیم، مثلا
قبول میکنیم، یعنی که اگر فردایی که عزیزمون مثلا مادرمون پدرمون برادرمون یهو کرونا گرفت، نه این مثلا اون برنامه قلب تهران اتفاق بیاریم پزشکی بدبختو بزنیم که چرا مادرمون مرد.
بله،
باید قبول کنیم همه اینا. اگه قبول داریم بله خب این کارو بکنیم، همه بریزم و کار معمولیمون انجام بهمونی بریم و بگیم کووید هم گرفتی بالاخره یه تعدادی ممکنه فوت بشن این وسط، این به این چی قابل قبوله. ولی نه به صورت که روتین من به عنوان خودم اصلا اینو من قبول نمی کنم، چون ما اصلا شرایطش رو نداریم. شما الان ببینید یه مقدار که باز شده باز دوباره بیمارستان سرویس شد.
پس آقای دکتر این که کسی بگیره و بعدن دوباره مبتلا نشه، این پس خبر درستی نیست یا حرف درستی نیست؟ بله،
تا الان موارد ابتلای مجدد خیلی کم بوده. آه، ولی الان مطالعاتی داره میاد، ما هم داریم شواهد می‌بینیم، کسانی که زود گرفتن مثلا تو اسفند گرفتن الان دیگه آنتی‌بادیشون قابل دیتکت نیست تو خون. بنابراین همتون، اگر ما فکر کنیم این آنتی‌بادی باعث در واقع حفاظت میشه، این افراد الان دوباره در ریسک هست.
خیلی نکته مهمی بود، متشکرم از شما آقای دکتر تبرسی. ما با خانم دکتر مینو مهره از خیلی صحبت میکنیم در تهران کلینیک، همونطور که مزاحم شما میشیم مزاحم ایشون هم میشیم. گفتن که داروی آزیترومایسین مؤثر نیست، ولی شنیدیم که الان برای خیلی از بیماران در بیمارستان ها تجویز میشه، نظرتون رو میفرمایید؟
ببینید ما چون داروی خاصی نداریم برای این بیماری، به خصوص موارد سرپایی، آزیترومایسین اگه تجویز بشه به خاطر اثر ضد التهابی شه، به خاطر اثر آنتی بیوتیکیش نیست.
بله،
یعنی چون یک دارویی که مثلا التهاب کم می‌کنه، تو این بیماری هم مثلا التهاب باعث دردسر هست،
این التهاب کم بشه حال مریض بهتر میشه،
ممکنه که در واقع بهتر بشه، چون من میزان ورود ویروس رو کم می‌کنم، میزان التهاب رو کم می‌کنم. آزیترومایسین از نظر تئوری،
بله،
همه ما الان منتظر مطالعه بزرگی هستیم که تو انگلیس انجام شده رو 5000 نفر، بکنم اطلاعاتش تا 2 هفته دیگه بیاد، که تو اون مطالعه مشخص میکنه که آزیترومایسین آیا واقعا تاثیر داشت یا تاثیر نداشت.
الان ما تو ایران چه داروی مهمی رو استفاده میکنیم که غالب بر بقیه داروهاست؟
ببینید ما برای موارد سرپایی واقعا هیچ دارویی نداریم. این مریضایی که واقعا حالشون خوبه، بهترین درمانشون استراحت در منزل، مصرف مایعات و اینکه واقعا استراحت کافی. من دیدم مثلا یه مریضی بود، یه خانمی اومد بود داشت گفت استراحت کن، بعد من گفتم سرفم بیشتر شده. آه، خب چرا اینجوری شد؟ من رفتم ورزش کردم. ورزش که دیگه آدم نمی کنه توی کووید.
خب می فرمایید که حالشون خوبه، یعنی که میزان اکسیژن خونشون باید چقدر باشه؟
تنشون قطع شده، ما معمولا میگیریم بالای 93-94% در هوای،
این وضعیت خوبیه.
بله، این ما میگیم این وضعیت استیبل، تو خونه استراحت کنن، کوچکترین تغییری شد مراجعه بکنن. برای بیمارانی که میان بستری میشن، خب داروی اینترفرون هست که الان تو دستورالعمل ایران هم وارد شد، بالاخره ما تو مسجد دانشوری کار کرده بودیم، بله، چاپ هم شد مطالعهش، دارو خوبیه. داروهای دیگه ضد ویروسی هست، یکی دو تا داروی دیگه در حال مطالعه است، اونا مگر بیاد احتمالاً توی دستورالعمل کشوری اضافه خواهد شد. بالاخره تو بستری ما یه سری داروی داریم که استفاده می‌کنیم، یکیش هم همین دگزامتازونیه که الان خیلی، بله، بحث روشه، که اینم واقعا برای بیمارانی فایده داره که افت اکسیژن دارن. برای کسی که افت اکسیژن نداره دگزامتازون خیلی بهتر کنه بیماری رو. اینو باید افراد خیلی هموطنان توجه بکنن که از تجویز غیر ضروری دگزامتازون به خودشون خودداری کنن، چون دیدم من خیلی علائم هم ندارم میرن دگزامتازون.
ما هم خیلی پیامک داشتیم، که این سوال رو پرسیده بودن. آقای دکتر تبرسی، شما خودتون از الان از سلامت جسمی کامل برخوردار هستید؟ من احساس میکنم یه مقداری صداتون میلرزه تهش، چون که شما در جایی هستید که مردم به شما احتیاج دارن. میپرسم این رو از شما، انشالله که سلامتی.
خوبم الحمدلله.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. احساس کردم شاید کسالتی دارید، تو خدا مراقب خودتون باشین، مردم خیلی تو بیمارستان به شما احتیاج دارن. زنده باشید آقای دکتر تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. خداحافظ.
خیلی خوشحال. خداحافظ.
متشکرم.